أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم آخوند در پاسخ به اشکالی که بر دلیل ششمشون شد به اینجا رسیدن که همه موجودات شعور دارن، منتها فرمودن که همونطوری که حاجه در شرح اشارات فرموده همه موجودات شعور دارن و هاهنا لمعات و نوریه که وقتش که بشه انشاءالله امید هست که ما بیان کنیم. عرض کردیم این بیاناتی که مرحوم آخوند دارن در مجموعه اسفار و حتی شواهد و روبیه چهار تا دلیله که دو تا از ادله رو قبلا عرض کردیم. دلیل سوم،
الدلیل الثالث علی ان کل موجود عالم.
عرضم کردیم که ما این مدعا رو میپذیریم، درست است این مدعا همه موجودات شعور دارن، درک دارن، اما خب با این ادله به نظر میاد که نمیتونیم موافقت کنیم. حالا یکی از ادله
ما افاده یا اقامه فی الفصل رابع و عشرین من المرحله الثالثه.
در بحث علت و معلول اسفار، در بحث علت غایی که فصل 24 یکی از فصول مربوط به بحث علت غایی میشه، جلد 2
صفحه 281 الی 283
اونجا فرموده فکما ان الاجسام الطبیعیه من الماء و النار و الشمس و القمر انما تفعل و افائیلها من التبرید و التسخین و التنویر لحفظ کمالاتها لا لانتفاع الغیر منها. یه اجسام طبیعی کاراشون رو انجام میدن برای خودشون، نه برای بهرمند شدن غیر. بعد گفته ملکوتیان هم همینطوره. اون وقت بعد سؤالون هذه اللوازم ملزوماتها التي يكون تلك الموادي على كمال الاقصى يجب ان تكون متصوره. این مقتضیات، این آثاری که شما میگید باید خود فاعل اونا رو تصور کرده باشه. ما ان المبادئ بعضها تباع و جسمانیه، با اینکه بعضی از مبادی طبیعتن لا شعور لها اصلا. جواب سوالون جوابون، جواب فرمودن نفی و شعور مطلقا انها مما لا سبیل لنا الی. بگیم به هیچ وجه موجودات طبیعی شعور ندارن، این یه چیزیست که نمیشه، راهی نیست. بل الفحص و النظر یوجبان، بلکه فحص یعنی علوم تجربی، بررسی ها و جستجوها در مسائل در موجودات، و نظر یعنی فکر، این دوتا با هم واجب میکنن، ایجاب میکنن که شعور داشته باشن. وقت شروع میکنه استدلال کردن فإن الطبیعة لو لم یکن لها فی افائیلها مقتضا ذاتیون لما فعلته بالضروره. بدبخت لما فعلت و به ذات ضرورتن و ازا لم یکن لمقتضاها وجودن لا اخیرن فلهو نهبون من الثبوت اولن المستلزم لنهبون من الشعور و این لم یکن علا سبیل رویت و القصد کما فی القرآن المجید که و این منشین لا یوسف بخودن. اینجا یه استدلال کردن که حالا ما این استدلال رو امروز تقریر میکنیم.
صورت منطقیش اینه و صورت منطقیه للاستدلال. مقدمه اولش اینه که الموجود اما مجردون او مادی، برای اینکه اثبات کنیم همه شعور دارن میگیم موجود دو رقم که بیشتر نیست، یا مجرد یا مادی، برای اینکه یا ماده داره یا نداره، امرش داره بینی نقیزه اینه دیگه، یا داره یا نداره، اگه داره میشه مادی، اگه نداره میشه مجرد. پس مقدمه اول معطلی نداره، بدیهی. مقدمه دوم اینه که و کل منهما عالمان، هر کدوم رو شما بیارید علم دارن. اما المجرد فلانه عالم بنفسه و بغیره، اما مجرد علم داره، برای اینکه در بحث‌های فلسفی خوندید که کل مجردن عاقلان، هر مجردی درک میکنه. اونجا عاقلان یعنی عالمون، همونطور که مرحوم علامه در اول بحث علم فرموده اینجا تعبیر عقل و عاقل و معقول میکنن، ولی مراد از عقل و عاقل و معقول علم و عالم و معلومه. دلیلش هم اینه که اونجا که میگن کل مجردن عالمون، علمی که میخوان اثبات کنن علم حضوریه، نه اصطلاح تعقل که یک نوع علم حصولیه. خب اما المجرد فلانه عالم به نفسه و به غیره، اما انه عالم به نفسه، اما انه عالم به نفسه فلانه، فلانه. مقدمه سوم، مقدمه سوم این میشه که کل مجردن حاصل لذاته، هر مجردی بر خودش تحقق داره که
هر مجردی بر خودش موجود. چون فرضاً مجرد موجود رو داریم بحث میکنیم، مجرد معدوم رو که بحث نمیکنیم. خب هر مجردی حاصل لذاته، اما بخلاف المادی،
بخلاف المادی. اینو در همون بحث کل مجرد عقل و عاقل و معقول اونجا متعرض شدن، گفتن مادی فإن مادته لا فعلیت لها، مادی مادهش که فعلیت نداره، در حالی که ول علم امر فعلی. پس ماده به ما هو به ماهی ماده نمیتونه عالم باشه، چون علم فعلیت، او فعلیت نداره. خب پس ماده که تعریفش روشن شد، مادی چه چیزایی هست؟ مادی تقسیم میشه به جوهر و عرض. جوهر یکی خود ماده است، یکی هم صور منتبع در ماده. عرضم کرد سه رقم موجود مادی بیشتر نداریم، چون میدونید که مادی وقتی گفته میشه شامل خود ماده هم میشه، مثل جسمانی که شامل خود جسم هم میشه. چرا؟ چون تقسیم میگه هر موجودی یا مجرد یا مادی،
این مادی به معنای چیزی که ماده داره نیست، اصطلاح مقابل مجرد، اما از خود ماده و هر چی که ما ماده موجوده، به طوری که اگه ماده نباشه او هم نیست، با از بین رفتن ماده و از بین میره، منتبع در ماده. خب مادهش تعریفش رو روشن کردیم و صور و الاعراض موجوداتون لغیره ها، گفتیم هر مجردی وجودش لذاتهه، اما مادی ها اینطوری نیستن. مادهش که اصلا وجود نداره، فعلیت نداره، نمیتونه عالم باشه، چون اگه عالم باشه این منافات داره با اون که هیچ فعلیتی نداره. اما صورت و اعراضش هم که اونا وجودشون لنفسه نیست، وجودشون لغیرهه، و وقتی وجودشون لغیره شد حصولشون هم لغیرهه، برای اینکه حصول و وجود مرادفه، پس حاصل برای خودشون نیستن، اونا حاصلن برای غیر. یعنی هم که فعلیت ندارن، هم که همیشه گفتید پس رو برای ولی اعراض موجوداتون لغیرها فهیه لیست به حاصلتن لأنفسها لأن الحصول مرادفون للوجود، حصول وجود مرادفه. خب پس هر مجردی حاصل است لذاته، اون به خلاف مادی رو گفتیم برای اینکه بعدن کسی اشکال نکنه، ولی اون جزء استدلال نیست. مادی اینطوری نیست، مجردی که حاصل است لذاته. مقدمه چهارم، بله بله، و کل ما هو حاصل لذاته، هر چیزی که حاصل است لذاته فهو عالم بذاته. چرا؟ چرا اگر چیزی برای خودش وجود داشت به خودش علم داره؟ فرمود این خیلی روشنه، از لیس العلم الا حصول شیء لشیء، علم عبارت است از حصول شیء لشیء، یا حضور و مجرد لمجرد. خب خود مجرد برای خودش حضور نداره، چه حضوری بهتر از این، چه حضوری قوی تر از حضور شیء برای خودش. و ای حصول اقوى من حصول شیء لنفسه. ازا گفتن علم عبارت است از حضور و مجرد لمجرد، و گفتن این حضور و مجرد لمجرد به نحو قوی در علم خود مجرد به خودشه، برای اینکه هر موجودی برای هیچی وجود نداشته باشه برای خودش که وجود داره، پس حصول لنفسه داره، اگه حصول لنفسه داره، حضور لنفسه داره، پس به خودش عالم. و اما انه عالمون به غیره، اما این که به غیر عالمه برای این که المجرد و اما واجبون او ممکنون، المجرد و اما واجبون او ممکن، موجود مجرد بالاخره یا وجود برایش ضرورت داره یا نداره، این روشنه. مقدمه ششم، و کل منهما عالم به غیره، مجرد چه واجب باشه چه ممکن باشه به غیر عالمه. چرا؟ اما الواجب فلعنه، برای اینکه الواح مقدمه هفتم الواجب تعالی لا حد لوجوده، واجب یک وجودی است که حد نداره. حد نداره یعنی وجودی نیست که یه جا تموم بشه و از اونجا به بعد دیگه اون نباشه، وجودی است نامحدود. چرا لا حد دل وجوده؟ برای اینکه از زیرا که لو کان لوجودهی حدون لکان ممکن، اگه وجودش حد داشته باشه میشه ممکن. چرا ممکن میشه؟ لوجودهی فی حد، بله حدون شیال حدون لکان، و عدم وجودهی فی خارج. ممکن یعنی اونی که میشه باشه میشه نباشه. خب موجودی که محدوده میشه باشه به دلیل اینکه تو اون حد هست. چه بهتر چه دلیلی بهتر برای امکان بودن از خود بودن؟ یعنی عدل و دلیل علی امکان شی چی؟ وقوع. ممکن یعنی چیزی که میشه باشه. خب بله این موجود محدود میشه باشه به دلیل اینکه تو اون حد تو اون محدوده هست. میشه نباشه به دلیل اینکه در خارج از اون حد نیست. گفتیم شما وقتی ازتون بپرسن که موجود حادث ممکنه یا نیست چی میگید؟ موجود حادث یعنی چیزی که دیروز نبوده امروز هست. میگید ما ولو اینکه سر احتیاج به علت رو حدوث نمیدونیم اما اینو باور داریم که هر موجود حادثی ممکنه. چرا؟ میگید برای اینکه در این حد از زمان هست در یه حد دیگری از زمان نبوده. پس به دلیل اینکه اینجا که هست پس معلوم میشه وجود براش امکان داره. به دلیل اینکه در اونجایی که نیست پس معلوم میشه عدم براش امکان داره. خب حد زمان با حد مکان با حد وجودی چه فرق میکنه؟ بالاخره هر موجودی که محدوده در محدوده ای هست و در خارج از اون محدوده نیست پس میشه ممکن. اینه که امام هشتم علیه السلام فرموده لشهادت العقول ان کل محدود مخلوق، فرموده خدای متعال محدود نیست برای اینکه عقلها گواهی میده به اینکه هر موجودی که محدوده مخلوق. خب پس واجب تعالی لا حد لوجوده مقدمه هشتم، اگر چیزی لا حد لوجوده و کل ما لا حد لوجودهی فهو واجد لکل کمال وجود. این همونیست که خیلی وقتا فلاسفه بهش استدلال میکنم برای اثبات صفات. میگن خب اگر وجودش حد نداره یعنی هیچ کمالی نیست که او نداشته باشه. چرا؟ برای اینکه کمالی رو نداشته باشه وجودش میشه چی؟ محدود. پس همه کمالات داره. خب اگه همه کمالات داره مقدمه نهم اینه و کل ما هو واجد لکل کمال وجودی فهو عالم لان العلم من الکمالات کل وجودی. علم کماله، پس و اما ممکن عالمون به هر علمی، عالمون به کل شی، چون به هر یک چیز که بخواد عالم نباشه باز میشه چی؟ محض. فهو عالمون به کل شی
لأن العلم، علمش هم یادم رفته، من الکمالات الوجودیه ولو کان جاهلا بشیء کان ناقصا و کان محدودا. موجود ناقص محدوده دیگه،
چون مقابل کامل ناقصه.
این نسبت به واجب و عمل ممکن. اما اگر مجرد ما ممکن بود، فلعنه ممکن، مقدمه دهم، کل ممکنن، هر ممکنی رو شما در نظر بگیرید، حاضرن لهو وجوده تعالی، وجود خدای متعال برای او حضور داره.
چرا؟ برای اینکه وجود واجب لایتناها وقتی شد تو همه موجودات هست.
لأنه تعالى لعدم تناهیه موجود فی کل شی، تو هر موجودی هست. از نظر عقلی چه راه جز این نیست.
اگه گفتید وجود خدا لایتناهاست، بعد گفتید آقا تو این عالم ماده نیست. اولا اینکه حالا بحث ما در عالم مادی نیست، در عالم مجرداته،
ولی تو همین عالم مادهش وقتی گفتید نیست، یعنی چه؟ یعنی از اونجایی که حالا طبق این عالم ماده شروع میشه، حوزه هستی مال این عالمه، خدا اونجا وجودش نیست، وجودش میشه محدود.
بفرمایید وجود عالم ماده این مثلا کره است و تمام. خب خدا تو اینجا نیست، پس خدای متعال یه موجودیه که اینجا حدشه،
مرزشه،
از اینجا به درون دیگه نیست، پس باید تو همه چیز باشه.
وحی هم، روایات ما هم شده و آیات هم همینطور. اگه اون منزه از هر نقصیه، پس این نقص هم نداره. اینکه یه جایی برسیم که از اونجا به بعد دیگه او نباشه، این نقصه. سبحانه یسبح یسبح لله، همه اینا میفرمونه که این نقص در خدا نیست، چون مطلق مطلق نقص از خدا. علاوه بر این که اینقدر روایت داره که داخلون فی کل شی لا یخلو منه شی، داخلون فی کل مکان، موجودون فی کل مکان، و هزارها روایت های مختلف با بیانات مختلف. خب پس هر ممکنی خدای متعال برای او حضور داره. خب مقدمه دهم، و کل مجردن، یازدهم، بله مقدمه یازدهم هم اینه که و کل مجردن یحضرو له شیء بالفعل مجرد، یعنی حالا ممکنه فرضینه مجرده، ما حالا مجرد رو مطلق کلی موضوع قرار میدیم. هر مجردی که یحضر له شیء بالفعل فهو عالم به، هر مجردی که یه چیزی برای او حضور داره، این مجرده به او عالمه. چرا؟ از لیس العلم الا حضور معلوم لله. اینجا البته اختلافیه، بعضی از فلاسفه میگن باید اون معلومش هم مجرد باشه. بگید بنابر نظر اونها هم باز حرف تمامه، چون ما میخوایم اثبات کنیم که ممکنه مجرد علم به غیر داره، نه علم به همه غیرها داره. فقط میخوایم علم به غیر درش اثبات کنیم. خب به مجردات،
ممکنه مجرد به خدا علم داره. خدای متعال مگه برای او حضور نداره؟ خدا مجرده، او هم مجرده. علم هم عبارت هست از حضور و مجرد لمجرد، پس علم حاصله. از هر جهت میخواد باشه، بالاخره این عالمه، به هر برکتی، اصلا موجودیتش به برکت وجود خداست. بالاخره الان من موجود هستم یا نیستم؟ بله، باید توجه داشته باشم که این موجودیت به اراده اوست، به طوری که اگه اراده او نباشه هیچی از من نیست، حتی خاکستر من نیست، هیچی. همین که او خواسته هست، همین که نخواد هیچ میشه، جای خالی میشه. معلومش واجبه. ببینید، میگیم که هر ممکنی حاضر است برای او وجود خدای متعال. چرا؟ چون وجود خدای متعال تو وجود او هست. و هر مجردی که، یعنی چی؟ یعنی ممکنه که حاضر است برای او خدا، که یه شیء بالفعلیه، پس این ممکنه عالم است به خدا. نه خدا، بله بله، تو علم حضور شیئن لشیئنه، یا بفرمایید حضور مجردن لمجرد، اینجا هر دو مجردن. حضور خداست برای نفس شما. حال نه، کار به اینا نداریم، یه همچنش ما مهم، فقط حضور میخواییم، هر جور میخواد باشیم. بالاخره خدای متعال در وجود صادر اول هست یا نیست؟ هست. پس صادر اول یه موجودیه که خدا برای او حضور داره. اگه حضور داره، این حضور علمه، پس اون میشه عالم به خدا. بله؟ حالا فعلا ما داریم تقریر میکنیم، بله عالم هم میگن همینطوره، گفتن علم حضور و مجرد لمجرده، اینجا محاصله. تعریف هم یعنی جامع و چی؟ مانع دیگه، ولی تعریف غلطه. اگه شما گفتید علم عبارت از حضور و مجرد لمجرد، این تعریف رو اگه پذیرفتید و درست دونستید، بله دیگه، هر حضوری، هر حضور. و این شه تفاول، اگه میخوایی یه خورده دقیق تر بفرمایید، حضور و مجرد لمجرد. البته بعضی اینو قبول ندارن، مثل خود آخون. آخون میگه عالم فقط مجرد باشه، ما معلومش میخواد مجرد باشه، میخواد مادی. علامه طباطبایی البته میفرمایند که نه، باید معلومش هم مجرد باشه. خب پس بنابراین تا اینجا معلوم شد که موجود اگر مجرد باشه عالمه. اینا همه اضافه بود، اینا هیچ معطلی نداشت، اینا از چیزهای نرخ شاه عباسی فلسفه است که مجرد عالمه. اونی که مهمه برای اینکه اثبات بشه که هر موجودی عالمه، از اینجا به بعده، و اون مادیه. و اما المادی، اینجا گفتیم اما المجرد، از اونجا شروع شد تا اینجا. و اما المادی فلعنه، چرا مادی عالمه؟ گفتیم موجود یا مجرد یا مادی، چه مادی چه مجرد، هر دو عالمه. این همین دلیلیست که اینجا آوردن مقدمه 12، فلعنه طبیعتا طبیعت فی فعلها، در کاری که انجام میده، مقتضیتون لمقتضن ذاتیین. هر طبیعتی، این درختی که داره رشد میکنه، خود این رشد کارشه، طبیعت درخت اقتضا داره یک مقتضایی را، یعنی یک اثری را که اون اثر ذاتی اوست، یعنی با این ذاتش ارتباط اتفاقی نداره، ارتباط ضروری داره. یعنی این درخت ذاتاً باید اینطوری رشد بکنه که میکنه، مثلا رو زمین ندوه، به سمت بالا بره، به سمت پایین فقط نره، مثل هویج که مثلا از اون طرف رشد میکنه، گفت طرف رفت تخم گلدسته خرید، گفت من میخوام این گلدسته بکارم، طرف ها چی فکر کرد که آخه گلدسته که تخم نداره، اون تخم بروشه، تخم هویج بشتاد، رفت کاش، بعد از مدتی اومد اعتراض کرد که در نیومده، گفت چرا در اومده، بار در بیار بیل بکن زورش به این در بیل میکنم، این او بله این گلدسته از اون طرف داره. خب پس این اقتضایی داره این هویج که اونطور رشد میکنه، ذاتش اینطوره، مقتضیتون لمقتضن ذاتی. چرا؟ این فرمایش مرحوم آخونده، از لو لم یکن از لو لم تکن مقتضیتن لها به ذات لم یفعلها لم تفعل، مقتضیتن لهو به ذات لم تفعلو، اگه این اقتضاشو نداشت که انجام نمیداد. این همونی که میگید بین علت و معلول سنخیته، بین علت و معلول یه رابطه یه ضروریه، ذاتن او رو اقتضا داره. خب مقدمه سیزدهم اینه که و ازا کان للطبیعت فی فعلها مقتضن ذاتیون، وقتی طبیعت در کارش یه مقتضای به ذاتی داره، یه مقتضایی داره که با ذات او ارتباط داره، فلابد ان یکون این زور استدلال رو این جمله است، لمقتضاها وجود، باید مقتضا وجود داشته باشه. اگه طبیعت مقتضیه باید مقتضا وجود داشته باشه. چرا؟ لوجهان، به دو دلیل. الاول این است که دلیل اولش اینه که مقدمه چهاردهم، المقتضی و المقتضا متضایفان، مقتضی و مقتضا متضایفان دیگه، یعنی امران وجودیان یعقلان معن، نمیشه شما مقتضی رو تصور بکنید مقتضا رو تصور نکنید، نمیشه مقتضا رو تصور کنید مقتضی رو تصور نکنید، مقتضی و مقتضا مثل عالم و معلومه، مثل همه چیزهای دیگه متضایفه، مقتضی و مقتضا متضایفان. مقدمه 15 والمتضایفان متکافئان وجودن و عدم. اگه یکیشون بود باید دیگری باشه. خب آقا مقتضی، میگیم طبیعت مقتضیه، وجود داره، باید مقتضاش هم چیه؟ وجود داشته باشه، ولی مقتضی موجوده، مقتضا موجود نیست، یعنی یکی از متضایفین موجوده دیگری موجود نیست. این اول. و ثانی گفتیم لوجهین، وجه دوم، و ثانی
ان این است که مقدمه 16 بین المقتضی و المقتضا رابطه هست. چرا؟ چون مقتضی و مقتضا به قول آقایون عبارت است از متضایفانی که متضایفان همون مضافانند، یعنی یه نسبتی بین دو چیز برقرار میشه، وقتی میشه یکی میشه مقتضی یکی میشه مقتضا. خب اگه اون نسبت موجوده باید طرفینش هم چیه؟ موجود باشه. نمیشه که نسبت موجود باشه. ان بین المقتضی و المقتضا رابطه. چرا؟ از لیست الاضافه الا هیئتن متکررتن حاصلتن من نسبتن. یه رابطه ای بین دو چیز برقرار میشه، دو تا وصف پیدا میشه. فرق اضافه با بقیه مقولات اینه که اون نسبتی که برقرار میشه در بقیه مقولات نسبی موجب میشه یه وصف پیدا میشه، ولی در اضافه یک نسبته، اما از این نسبت دو تا وصف پیدا میشه. بین این قلم با این میز یه نسبت برقرار میشه، ولی اون یه نسبت موجب میشه که دو تا وصف پیدا میشه، و اون وصف رو بودن برای قلمه و زیر بودن برای میز. نسبت یکیه اما وصف دوتا. خب مقتضی و مقتضام دو چیزن، با هم یه رابطه دارن. این دوتا موجود وقتی اون رابطه برقرار شد، یکی متصف میشه به مقتضی، یکی متصف میشه به مقتضا. بین مقتضی و مقتضا رابطه هست. مقدمه 17 و کل رابطتن موجودتون فی طرفه ها. هر رابطه‌ای در طرفینش موجوده دیگه. مقدمه 18 و اذا کانت رابطتو موجودتن فی طرفیها وجب وجود طرفیها فی ظرف وجود. خب باید در ظرفی که اون رابطه وجود داره طرفین هم وجود داشته باشن. ولی مگه میشه بگیم آقا رابطه هست اما طرفینش یا یکیش نیست؟ خب این مقتضی ارتباط داره به چی؟ به هیچی. خب به هیچی پس رابطه ای هم نیست، چون رابطه قوامش به طرفینشه. اگه طرفینش نباشن نمیشه باشه. مقدمه 19. خب آقا وقتی مقتضی هست، مقتضا به وجود خارجیش که نیست. این درخت نخل شما مقتضاش یه خوشه بزرگ چیه؟ خرما. ولی درخته هست، خوشه درخت خوشه خرما فعلا نیست. مقتضی هست ولی مقتضا به وجود خارجی نیست. مقدمه 19 و اذا لم یکن لمقتضاها وجود فی الخارج. حالا که موجود در خارج نیست، الا متأخرن عنها، مگر خیلی دیر بعدها موجود میشه. بعدا متأخرن عنها یعنی طبیعه. فا
فلهو نهون من ثبوت لها.
پس یه جوری اون مقتضائه برای مقتضی ثبوت داره، شبیه این حرفو حضرت علامه طباطبایی در فصل دوم از مباحث حرکت نهایه در اون بیان خاصی که خودشون دارن برای بیان حرکت جوهری که به عینه این بیان رو در اصول فلسفه هم در بحث قوه و فعلش آوردن اومده که وقتی اون مقتضا بالفعل وجود نداره فرمودن بالقوهش توی در حالت سابق هست، تو مستعد هست، اون شبیه اینه. اینجا فعلا خود مقتضا میفرماد وقتی وجود نداره مگه بعدن؟ پس باید قبلا یه نحوی ثبوت برای خود طبیعت داشته باشه. مقدمه بیستم و آخرین مقدمه اینه که و اذا کان لمقتضى الطبیعه، یعنی چیزی را که طبیعت او را اقتضا داره، نهون من ثبوت لها، یه نحو ثبوتی برای طبیعت اگه داره، و کانت طبیعتو عالمتن به، پس باید طبیعت به اون مقتضا عالم باشه. چرا؟ از لیس العلم الا حصول شیء حصول المعلوم للعالم. حصول معلوم للعالم علم دیگه، اینجا حصول داره اون مقتضا برای مقتضی، پس بنابراین مقتضی میشه عالم. اذن ثبته که همه موجودات علم داره. این بیانیست که مرحوم آخوند در اینجا فرمودن. اما و فیه، اولا ان المقدمت ثالثت ممنوعه. مقدمه سوم این بود که کل مجردن حاصلون لذاته. این حرف درسته، هر مجردی برای خودش وجود داره. این درست نیست. چرا؟ لأن المجرد ينقسم الى جوهر و عرض. یه مجرد نفس شماست، یه مجرد هم شادی شماست، حالات نفسانی شما، اونا مجرد. گرسنگی شما، تشنگی شما، کل مجرد عالم به ذاته، شما به علم دارید به خودتون. اما اون شادی چی؟ شادی علم به خودش داره. دلیلش چیه؟ چون برای خودش موجوده، خیلی وقت برای خودش موجوده. شادی وجود عرضیه و وجود عرض وجود چیه؟ لغیره، وجود لذاته نیست. ینقسم الى جوهر و عرض، والعرض موجود لغیره حاصل لغیره، لأن الحصول والوجود مترادفان. اگه وجودش لغیره، حصولش هم لغیره. حصول و وجود که دو معنا ندارن که، لفظشون دوتا. پس اینکه شما گفتید هر مجردی حاصل از لذاته، یعنی هر مجردی وجود لنفسه داره، در حالی که خود حضرت علامه در همون بحث کل مجرد عاقلون فرموده این حرفی که زدیم تنبیهون حاضلزی ذکرنا، این مال اون موجوداتیست که وجودشون لنفسه. اما اعراض مجرده، اونها وجودشون لموضوعاتشونه، پ پس حضورشون هم لموضوعاتشونه. یعنی چه؟ یعنی فالعالم و به هم موضوعاتها، فرموده عالم به اونا موضوعاتشونه، خودشون عالم نیستن. این استدلال اینو ایجاب میکنه. وقتی شما گفتید علم عبارت است از حصول و شیئن لشیئن، این که حصول برای خودش نداره تا علم به خودش داشته باشه. شما میخواید علم به خود را اثبات کنید، گفتید عالمون به نفسه لأن کل مجردن حاصلون لذاته. نه، کل مجردن حاصلون لذاته نیست، کل مجردن هو جوهران حاصلون لذاته. حالا این یه اشکال. و ثانیه، شما چند جا از این مقدمه استفاده کردید؟ از گفتید علم عبارت هست از حصول و شیئن لشیئن، یکی در مقدمه چهارم فرمودید که چون علم حصول و شیئن لشیئنه، پس بنابراین چیزی برای چیزی وجود داشت به اون میشه عالم. یکی در مقدمه یازدهم گفتید از لیس العلم الا حضور المعلوم للعالم. خب ما میگیم و ثانیاً ان المقدمه تر رابعه والحادیت عشره والعشرین. در مقدمه بیستم هم از همین استفاده کردید، گفتید مقتضای طبیعت اگه برای طبیعت ثابته پس طبیعت به او عالمه. از لیس العلم لا حصول المعلومه للعالم. از یکی در مقدمه بیستم، یکی در مقدمه یازدهم، یکی هم در مقدمه چهارم. علم رو اینطوری تعریف کردید، حصول المعلومه للعالم. ما میگیم ان المقدمه ممنوعه از العلم صفت العالم و حصول المعلومه و حضوره لیس صفت العالم. علم صفت عالم هست یا نیست؟ بله. اما حصول المعلوم للعالم این صفت چیه؟ صفت معلوم یا صفت عالم؟ بله؟ صفت معلوم. میگید معلوم برای عالم حضور داره، برای عالم که نمیاد بشه صفت عالم، برای عالمه. ولی حصول صفت چیه؟ صفت معلومه. علم رو شما اگه تعریف باید بکنید، باید تعریف کنید به یه جوری که بشه صفت عالم. این نشد صفت عالم. العلم صفت العالم و حصول المعلومه و حضوره لیس صفت العالم. پس نتیجه میده چی؟ العلم لیس حصول المعلومه و حضوره. سن تعریف علم به این تعریفی که معروفه درست است. علم رو نباید تعریف کنی به حصول معلوم یا حضور معلوم. اینم اشکال دوم. و اشکال سوم، و ثالثاً ان المقدمه الخامسه عشره ممنوعه. مقدمه 15امتون چی بود؟ فرمودید که مقتضا و مقتضی در مقدمه 14ام گفتید متضایفان، در مقدمه 15ام گفتید متضایفان متکافئانند. متضایفان متکافئانند معروف تو فلسفه. به این هم خیلی تمسک میشه برای بسیاری. استاد حضرت امام قدس الله سرهما جناب آقای شاه آبادی ادله زیادی اقامه کردن بر وجود خدای متعال از طریق صفات نفسانی ما. یکیش رجاء، ما امیدواریم به کمال لایتنا، حب محبت داریم به کمال لایتنا.
خب فرموده حب از صفات متضایف، مگه میشه محب باشه محبوب چه نباشه؟ شما محبت دارید به کمال لایتناها، محب هست محبوب که کمال لایتناها باشه؟ نمیشه، محاله، چون متضایفان متکافئان. حالا ما میخواییم این حرف درسته یا نه؟ آیا متضایفان متکافئان هست؟ انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت.